سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش شده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهر لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حال است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می‌گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ را اشاد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه‌ای از آخرین پیشنامه این طرح توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردارند و باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در اسرع وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیوم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیوم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. و این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیوم داشته باشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، اما آگاهان چی میگویند؟
قرارداد های امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان نگرانی کرده. برخی خانواده ها می گویند که توانایی درمان کودکانشان را که به این بیماری دچار هستند ندارند.
زمون ماشوم و مریض و اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
شیوع بیماری ویروسی دهانپا یا طبق در بین مواشی در برخی ولایت های افغانستان، یکی از مالداران میگوید:
نزدیکای ما یک قریه است و جک نوار هم گرفته، گوسفندار هم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته ولی خیلی مریض هستن دیگه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 54 نفر کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب این برنامه. همزمان با تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، برخی اقتصاددانان و دیپلمات‌های پیشین معتقدند که چین تا کنون تعهداتش مبنی بر سرمایه گذاری در بخش‌های مهم در افغانستان را عملی نکرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مراسم گشایش 20 نمایشگاه بین المللی چین این کشور را شریک اقتصادی مهمی افغانستان خواند و گفت که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مهمش می تواند به یک چهارراه ترانزیتی منطقه‌ای مبدل شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید چین در حدود 4 گذشته قراردادهای سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری امضا کرده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
با آنکه وزارت خارجه حکومت طالبان چین را یکی از شرکای اقتصادی کلیدی افغانستان تحت کنترل طالبان معرفی می کند و خواستار افزایش سرمایه گذاری از سوی این کشور شده است، برخی از اقتصاددانان و دیپلماتان پیشین افغان معتقدند که چین هنوز تعهدات قراردادی خود را در عمل در این کشور به اجرا نگذاشته است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 20 نمایشگاه بین المللی چین در شهر سیچوان گفته که افغانستان به دلیل داشتن ذخایر طبیعی فراوان، جمعیت جوان، تولیدات زراعتی و موقعیت مهم جغرافیایی میتواند به یک چهارراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت مبدل شود. امیرخان متقی در بخش از ویدیویی که حافظ ضیاء احمد، رئیس اطلاعات و ارتباطات وزارت خارجه طالبان، از سخنرانی او در این نشست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است:
چین نه تنها همسایه ماست بلکه شریک اقتصادی خوبی برای افغانستان است. ما نقش چین را در زراعت، زیرساخت‌ها و فناوری بسیار مهم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همکاری پایدار میان دو کشور در این زمینه ایجاد کنیم. می‌خواهم اطمینان دهم که درهای افغانستان برای همه تاجران و سرمایه‌گذاران باز است که می‌خواهند با افغانستان همکاری کنند.
چین یکی از کشورهایی است که با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کرده است، اما واقعا در نزدیک به 4 گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چین تا چه حد سرمایه گذاری عملی در افغانستان انجام داده است؟ جاوید قائم، سفیر افغانستان در چین در جمهوری مخلوع، در مورد برادی آزادی گفت:
در اوسنی وقتی تردونون لاسلیک سیمیدی اما عملی اقدام دوباره نده سای
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز رابطه گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده، همانند رابطش با دوستان نزدیک دیگرش مانند پاکستان. آنها می خواهند در منطقه و افغانستان دخیل باشند، اما تا کنون فاصله مشخصی با طالبان حفظ کردند.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت:
چین تا کنون در افغانستان تفاهم‌نامه های زیادی را امضا کرده، اما هیچ گام عملی بر نداشته است. مثلا استخراج معدن مس را به عهده گرفته است و همچنان در اورومچی یک شرکت به نام شنگهایان در منطقه رودخانه آمو وجود دارد. استخراج نفت را که قبلا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند و نفت خام را به فروش می‌رسانند، اما چین هنوز هیچ سرمایه‌گذاری اضافی در افغانستان نکرده.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که چین در حدود 4 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری امضا کرده و انتظار دارند این قراردادها اجرایی شود. خانجان آلگوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت:
تا این 4 سال پس از روی کار آمدن امارت طالبان، چین اولین کشوری است که در افغانستان سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته است. نه تنها علاقمند است، بلکه اقدامات نیز انجام داده است. چین در شمال افغانستان در زمینه استخراج طلا در بدخشان و تخار سرمایه گذاری کرده است. اما نکته مهم این است که با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ نیاز جدی وجود دارد و ما امیدواریم چین در معادن بزرگ و مدرن مانند آهن و فولاد سرمایه گذاری کند.
گفتنی است که در سال 1402 چین دلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در پیکینگ پذیرفت، اما هنوز هیچ کشوری از جمله چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو دیروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان یاری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمارشان را واکسن کنند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
با آغاز دور تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم، ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ‌الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت: میخواهند تا تیم‌های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردن، ما خب ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشن. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاید دیگه، خانه به خانه دیگه بدن، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو دوام بدن خانه به خانه یا منطقه به منطقه بگردن و واکسین کنن اطفالا.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکان که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلیت آنپیدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلیت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد معصوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که از سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست، بین دو یا سه خانه ما یک سایت میگیریم، ایجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام میدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند اعضای حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران به شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکان را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب بادغیس و واقعه دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر نوار غزه 54 نفر کشته شدند. بیشتر این افراد در حمله بر یک مکتب کشته شدند، اما روی اسرائیل گفته که در این مکتب شبه نظامیان را هدف قرار داده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های صحت غزه می گویند که در حملات روز دوشنبه اسرائیل دست کم 54 نفر کشته شدند که از این میان 36 نفر آنها در یک مکتب که پناهگاه برای آوارگان جنگی بود کشته شدند. اما اردوی اسرائیل گفته شبه نظامیانی را که از این مکتب دست به عملیات می زدند هدف قرار داده است. فهمی عوض رئیس اداره اضطراری وزارت صحت غزه میگوید که حمله به این مکتب بیش از 55 زخمی نیز بر جای گذاشته است. او گفت که یک پدر و 5 فرزندش در میان کشته شدگان هستند و افزود که ساکنان این مکتب خواب بودند که 3 بار مورد اصابت قرار گرفت و وسایل آوارگان با آتش کشیده شد. فیلم هایی که در فضای مجازی پخش شدند امدادگرانی را نشان می دهد که در تلاش هستند تا آتش را خاموش کرده و بقایای سوخته اجساد را جمع آوری کنند. اردوی اسرائیل می گوید که یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان را در داخل مکتب هدف قرار داده که حماس و جهاد اسلامی از آن برای جمع آوری اطلاعات به منظور انجام حمله استفاده می کردند. اسرائیل تقصیر کشتشتن غیر نظامیان را به گردن حماس انداخته است که به گفته آن در مناطق مسکونی فعالیت میکند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. به گفته مسئولان شفاخانه شفا در شهر غزه، در یک حمله جداگانه به خانه در این باریکه 19 عضو خانواده از جمله 5 زن و 2 کودک کشته شدند. اسرائیل ماه حوت پارسال و پس از پایان آتش‌بس با گروه حماس حملات خود علیه نوار غزه را از سر گرفت. این کشور متعهد شده است تا زمانی که حماس نابود یا خلع سلاح نشود و 58 گروگان باقی مانده را که یک سوم آنها زنده هستند باز نگرداند به جنگ ادامه دهد. اسرائیل پس از 2.5 ماه جلوگیری از ورود مواد غذایی، دوا، مواد سوخت و سایر کالاها به این باریکه، سرانجام هفته گذشته اجازه ورود محدود کمک های بشردوستانه به غزه را داد. گروه های امدادرسانی نسبت به بروز قحطی در این منطقه هشدار دادند و میگویند کمک هایی که وارد شده برای رفع نیازهای ساکنان آن کافی نیست. انتظار می رود یک سیستم کمک رسانی جدید که توسط اسرائیل و ایالات متحده حمایت می شود، اما اداره ها و گروه های امدادی ملل متحد آن را رد کردند، به زودی کارش را آغاز کند. اسرائیل می گوید که قصد دارد کنترل کامل غزه را به دست گرفته و آنچه را که مهاجرت داوطلبانه جمعیت بیش از 2 میلیون نفری آن توصیف کرده است تسهیل کند، در حالی که فلسطینی ها و بسیاری از کشورها آن را رد کردند. عملیات نظامی اسرائیل مناطق وسیعی از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را بارها آواره کرده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت میگوید که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 می 21 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. شماری از خانواده ها که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار میدهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان میدهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه‌ای که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 با حدود 55,678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52,000 نفر بوده است. در اعلام آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در این حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم و مریض و اول پری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویست مرش.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقه شون بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردر زر انتقالیگی.
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال عاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در 18 می نیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقع مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
رادیو آزادی
شماری از مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که شماری از مواشیشان در نتیجه ابتلا به بیماری ویروسی دهانپا یا طبق اخیراً از بین رفتند. بیماری که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز از گسترش سریع آن هشدار داده است. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
مصور باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که از یک هفته به این سو بیشتر مواشی او و مردم قریه ایشان به بیماری دهان و پا یا طبق مبتلا شده و از بین رفتند. او به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه طبق شیوه یافت و اکثر مردم مواشیشان را از دست دادند. کسانی که مواشی خریده بودند متحمل زیانهای اقتصادی زیاده شدند. اما مردم با آید همین مواشی زندگی میکنند. گوسفندان برخی از مردم در پاهایشان طبق گرفت. گاوهای برخی دیگر حتی از بین رفتند. این مرض خیلی زیاد شده است. در اینجا کسی به خدمات وترنری دسترسی ندارد. تنها کسانی که توان مالی دارند نزد دکتران خصوصی میبرند و بقیه مواشیشان از بین میرود.
باشندگان ولایت کنر نیز از شیوع گسترده این بیماری در میان مواشی خبر میدهند. حاجی کامل خان باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان خواست تا تیمهای وترنری را هرچی زودتر به مناطقشان بفرستند.
دغه ناروغي ډیر زیات ده په حال زمون په منطقه کې
این مرض در منطقه ما خیلی زیات شده است. مواشی نمیتوانند غذا بخورند. پاهایشان فلج میشود و بیشترشان میمیرند. خدمات وترنری خیلی ضعیف است. این بیماری بسیار شدید گسترش یافته و بسیاری از مواشی را مبتلا کرده است. ما از مسئولان میخواهیم که تیم‌های قوی و عاجل وترنری به مناطق ما بفرستند تا به این مواشی دارو بدهند. اگر از گسترش این بیماری جلوگیری نشود، مردم ما حتی مجبور به ترک مناطقشان خواهند شد.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه مالداران برخی ولایات جنوب و جنوب غرب نیز شکایت مشابهی دارند. گل‌آقا باشنده و مالدار ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت:
نزدیکای ما یک قریه است، اوجک نوارم گرفته، گوسفندارم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته، ولی می خیلی مریض هستند دیگه. خاص ما هست که می ویترینر ما که است نیاز به برق 24 ساعته داره تا مدعا خراب نشه باید یخچال گذاشته شود.
عبدالغفار کاکر باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت:
گاوهای ما را طبق گرفت و کشت. اینجا نه تنها طبق بلکه بیش از 20 نوع دیگر امراض وجود دارد. ما سازمان ملل و نهادهای دیگر می خواهیم که برای مواشی ما مالداران دوا بدهند. زندگی ما به همین مالداری وابسته است. اینجا همه با آید از طریق مواشی روزی به دست می آورند.
در این حال سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO هشدار داده که این بیماری ویروسی حیوانی دهان و پا یا FMD در سراسر افغانستان در میان مواشی شیوع یافته و میلیون ها راس گاو گوسفند و بز را به گونه جدی تهدید می کند. این سازمان در 25 می در صفحه X خود نوشته که باز بودن مرزها، حرکت مکرر مواشی، تغییرات اقلیمی، محدودیت در واکسین حیوانات، کمبود خدمات وترنری و فشارهای محیطی از عوامل عمده این بیماری هند. FAO گفته که با وترنران محلی همکاری می کند تا از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری شود و افزوده که در سال 2024 حدود 800 هزار رس مواشی را واکسین کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز شیوع این بیماری را تایید می کند. غلام محمد کاظم سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
بررسی و معاینات حیوانات، کمپاین های واکسین، آگاهی دهی به مالداران، تدابیر احتیاطی در بازارهای مواشی از جمله تلاش های وزارت زراعت است و در کنار آن واکسین های بیماری طبق در ادویه فروشی های حیوانی کشور قابل دریافت می باشد.
وترنران این بیماری را خطرناک و ویروسی دانسته می گویند که باعث تلفات بالا به ویژه از حیوانات جوان و کاهش تولید شیر و گوشت می شود و در تمامی حیوانات نشخوار کننده دیده می شود. به گفته آنان علائم آن شامل تب شدید، افزایش ترشحات دهانی، زخم در دهان و پاهای حیوان است و با گرم شدن هوا به سرعت گسترش می یابد. شرافت اسد دکتر وترنر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برای درمان این بیماری می توان از آنتی بیوتیک استفاده کرد، اما بهترین راه پیشگیری آن واکسین به موقع است. یعنی قبل از ابتلای حیوان به این مرض، اگر حیوان قبلا مبتلا شده باشد، واکسین به جای فایده ضرر می رساند.
قابل یادآوری است که بیش از نیم